با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. من امیر دبیری مهر هستم و در یک روز دیگر این توفیق رو دارم که با برنامه گفتاورد خدمت شما عزیزان باشم. موضوعی که امروز درباره اون گفتگو خواهیم کرد، علل و پیامدهای افزایش نگهداری حیوانات خانگی در کشورمون هست. واقعیت این هستش که دست کم در شهرهای بزرگ و در برخی از محلات و مناطق در شهرهای بزرگ ما شاهد نگهداری حیوانات خانگی هستیم. البته این حیوانات دو دسته هستند. بخشی حیوانات اهلی هستند که ما بیشتر موضوع صحبتمون اون بخش هست و بخشی هم کار غیر قانونی و غیر اخلاقی و خلاف مؤلفه های زیست محیطی است، اون هم نگهداری حیوانات غیر اهلی و وحشی است که بحث دیگری است و انشالله در یه فرصت دیگری در رابطه با اون ناهنجاری هم صحبت خواهیم کرد. مهمانان گرامی که در برنامه امروز حضور دارن، جناب آقای دکتر مصطفی راستینه، رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هست که در برنامه حضور دارن، و جناب آقای سید مجتبی طباطبایی، پژوهشگر اخلاق محیط زیست. آقای دکتر راستینه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و شما دوستان محترم.
جناب آقای دکتر راستینه، شما به مقوله نگهداری حیوانات خانگی چه منظری نگاه میکنید؟ او رو یه امر طبیعی میدونید یا یک آسیب اجتماعی میدونید؟ باید با اون کنار بیاییم؟ باید با اونو ترویج بکنیم؟ باید با اون مقابله بکنیم؟ باید آموزش بدیم؟ نگاهتون به مسئله چگونه است؟ و بعدم نظر آقای مهندس طباطبایی رو بپرسیم.
جناب آقای دبیری مهر، اصلا ما باید تعریف آسیب رو بدونیم بعد بگیم این یک آسیب اجتماعی هست یا نه. شما وقتی که تو اجتماع وارد میشید، یه سری مسائل تبدیل میشه به یک دغدغه برای همه افراد. وقتی که اون دغدغه ها بهش توجه نشه، تبدیل میشه به یک مسئله. وقتی که مسئله رو جدی نگیریم، تبدیل به یک معضل میشه. و وقتی که یک معضل به وجود میاد و سرسری از کنارش رد بشیم، تبدیل به یک آسیب میشه.
بله.
و اگر اون آسیب رو بهش توجه نکنیم، تبدیل به یک بحران میشه و بعد این بحران تبدیل به یک فاجعه میشه. این هست که ما اول تعریف آسیب رو بشناسیم بعد بگیم آسیب. این از سال 1382 دغدغه‌ای بود که حتی نیرو انتظامی هم داشت و باش برخورد میکرد.
یعنی با چی برخورد
میکرد؟ با بحث سگگردانی و بحث حیوانات. یادمون رفته که ما بحث فرهنگی رو کنار گذاشتیم و نیروی انتظامی مجبوره برای اینکه دستگاه هایی که باید تو حوزه آموزش و تو حوزه فرهنگ کار میکردن رو این موضوع و کار نکردن، نیرو انتظامی مجبور مقابله.
یه عددی آماری هست که در دنیا مثلا حدود 2 میلیارد فقط سگ و گربه در خانه ها نگهداری میشه.
بله. و فقط تو کشور آمریکا چیزی بوده 70 میلیون سگ تو خونه ها نگهداری میشه. باید ببینیم هدف از اینکه حیوانات خانگی داریم تو خونه چی هست. بله. اگر میخوایم یه پوز اجتماعی بدیم، اگر میخوایم خودمون رو مطرح کنیم، یه بحثی داره. اگر نه، برای اینکه بتونیم اون کاهش آسیب روانی تو منزل داشته باشیم، اون یه بحث دیگه ای.
خیلی متشکرم آقای دکتر راستینه. آقای مهندس طباطبایی، کسانی که مخالف نگهداری حیوانات خانگی هستن چند دستن؟ برخی از منظر در ایران رو عرض میکنم، از منظر شرعی به مسئله نگاه میکنن، برخی از منظر اینکه اینها برای برخی از دیگر از شهروندان مزاحمت درست میکنن، مثلا سر و صدایی که تو آپارتمان ها درست میکنن، یا مورد اخیر این بوده که مثلا به برخی از بچه ها تو پارک ها و اینا حمله کردن. یه بخش دیگه هم هستن که حالا شاید شما در این خصوص بیشتر توضیح بدید، از منظر اخلاق محیط زیست و اینی که حقوق حیوانات در بسیاری از موارد رعای حیوانات تأمین نمیشه. نگاه شما به بحث نگهداری حیوانات خانگی چگونه است؟
خیلی ممنون. ببین، از منظر رفاه حیوانات یه اصول مدونی در دنیا وجود داره. مثلا سازمان جهانی بهداشت حیوانات OIE تأکید کرده که 5 آزادی یا 5 رهایی در مورد حیوانات اهلی اینجا داریم صحبت میکنیم. در مورد حیوانات باید به رسمیت شناخته بشه: رهایی از گرسنگی، تشنگی و سوء تغذیه، رهایی از ترس و اضطراب، رهایی از ناراحتی فیزیکی یا دمایی، رهایی از درد، جراحت و بیماری، رهایی برای ابراز هر گونه الگو نرمال رفتاری.
بله.
این 5 آزادی که در کل دنیا به رسمیت شناخته میشه، باید در مورد حیوانات هم به رسمیت شناخته بشه.
یعنی اینا 5 حقوق اصلی حیوانات هست؟
در واقع این تحت طبقه بندی حقوق حیوانات مطرح نمیشه،
همون رفاه
حیوانات. بله. که این 5 آزادی طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت حیوانات باید به رسمیت شناخته بشه و این اعم از حیوان خانگی یا دیگر حیوانات اهلی شهریه.
خوب.
که باید در موردش رعایت بشه. و جالبه بدونید که سازمان جهانی بهداشت حیوانات این دستورالعمل رو برای 180 کشور عضوش لازم الاجرا کرده.
بله.
یعنی کشورهایی که این مسائل رو رعایت نمی‌کنن از این قانون در واقع سازمان جهانی بهداشت حیوانات تخطی می‌کنن. حتی ایران هم یکی از اعضای سازمان جهانی بهداشت حیواناته و اصلا عضو هیئت رئیسه منطقه غرب آسیا هم هست.
خب شما آیا اطلاعی دارید که همین 5 شاخصی که شما گفتید رو رعایت میشه در کشور ما در نگهداری از حیوانات خانگی؟ یعنی کسانی که میل دارن که حیوان خانگی داشته باشن، آیا واقعا با این دیسیپلین ها و این چارچوب های درست نگهداری حیوانات آشنا هستند؟
ببین، آمار دقیقی که وجود نداره، ولی از اونجایی که تا حالا ما آموزشی نداشتیم قطعا رعایت نمیشه. بدون آموزش امکان نداره که شهروندان بدون هیچ اطلاعات درستی بتونن اینا رو خودشون رعایت کنن. اتفاقا سازمان جهانی بهداشت حیوانات در همون دستورالعمل در بخش 7.7 در بند اول آموزش و قانونگذاری برای مالکیت مسئولانه را آورده و تأکید کرده که چه آموزش هایی باید داده بشه تا این اصول رعایت بشه. یکی از همین مسائل رعایت تمامی این 5 مورد رفاه حیوانات.
خیلی ممنونم آقای مهندس طباطبایی. آقای دکتر راستینه، حالا بحث آقای طباطبایی خیلی به نظرم مرتبط شد به توضیحات اولیه شما. خب با این شرایطی که ما آموزش نداریم از یک طرف، یه حقوقی هم برای حیوانات متصور است، یه حقوقی هم برای انسان ها متصور است، یه میل و علاقه هم در جامعه به دلایل مختلفی که حالا اگه امروز فرصت شد یه اشاره‌ای به اون بکنیم به نگهداری حیوانات خانگی وجود داره، فکر میکنید این از اون حوزه هاست که باید کلن رها باشه، یعنی جزء آزادی شهروندان تلقی میشه که هر کس هر مدلی دوست داشت یه حیوانی نگهداری بکنه، یا نه ما نیازمند یک دیسیپلین ها، یک چارچوب های ضوابطی هستیم در این مسئله ای که به نظر شما فکر کنم الان مسئله است ها، یا موزله در ایران نگهداری حیوانات خانگی؟
ببینید، الان بحث دیگه، بحث نگهداری حیوانات بعد از این همه سال دیگه داره تبدیل میشه به یک آسیب به خاطر سهل‌انگاری که ما داشتیم، به خاطر همین صحبت که های مهندس فرمودن و عدم آموزش های صحیح به خانواده ها و به موقع. اینکه خیلی سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های مختلف جهانی حقوق بشر همه قوانین مشخصی رو وضع می‌کنن، ولی میگن بر طبق اون شرایط فرهنگی و بومی هر کشوری میتونه اجرا بشه میتونه نشه. به قولی فرمایش شما فرمودی که بحث دینی رو داریم، خب خیلی از نظر دینی بهش نگاه می‌کنن و میگن اشکال داره، ولی خب به هر حال اگر هم این از نظر دینی اشکال داشت باید فرهنگ سازی می شد. ما متاسفانه تو حوزه آموزش که باید قوی عمل کنیم که بتونیم فرهنگ قوی داشته باشیم، این فرهنگ سازی نشده. شما یکی از دلایل این که مردم ما بیشتر به حیوانات خانگی رو آوردن، نرخ باروری تو کشور ما سال 98 به 1.2% رسید.
دقیقاً.
یعنی خانواده های ما دیگه تمایلی به فرزند داشتن ندارن
متاسفانه،
و این یکی از معضلات و آسیب‌هایی هست که الان گریبانگیر کشور ما هست و خب خیلی خطرناک، فاجعه بار خواهد شد و هر چقدر زندگی راحت‌تری بخوان داشته باشن، البته قدیم خب سال 88 90 93 95 که ما چند بار هشدار دادیم پیرامون این موضوع، باز نگهداری حیوانات خانگی کم هزینه بود. الان نگهداری حیوانات خانگی بسیار پر هزینه است، حتی از یک فرزندی که داشته باشن هزینه هاش خیلی بیشتر هست. این فقط مقابله کردنه هیچ جای دنیا جواب نمیده،
در هیچ امری،
در هیچ امری بس. نه فقط حیوانات، در هیچ امری. ما اون دستگاه های فرهنگ سازمون کجا هستن؟
به نظرم میاد آقای دکتر راستین، این مقابله صرف از یک سو راحت ترین کار به نظر میاد، اما روی دیگه سکه پرهزینه ترم هست.
اتفاقا راحت نیست،
از نظر تدبیری میگه وقتی گزینه های متعدد هست، اون دم دستی ترین گزینه این استش که نیروی انتظامی زحمتکشمون رو بگیم آقا برید برخورد کنید. منظورم اینه، نه که راحته.
درسته.
از این
چرا؟
نظر
الان این تو تمام دنیا خب جنگ مرحله گزینه آخر میزه و پرهزینه ترینه، به قول شما مقابله پرهزینه ترینه.
بله.
ولی وقتی که ما دستگاهایی که باید توزه تو اون تقسیم کار ملی، آسیب‌های اجتماعی مشخص شده، دستگاه‌های فرهنگ‌ساز مشخص شدن. بله. دستگاه‌های آموزشی مشخص شدن، دستگاه‌های نظارتی مشخص شدن. دستگاهی هم که باید برخورد کنه مشخص شده. این دستگاه‌هایی که قبل از دستگاه برخورد هست کجا هستن؟ هیچ کس از اونها جواب نمیخواد که شما چه میکنید. وقتی که این گزینه‌ها روی میز نیست، فقط یه گزینه باقی میمونه، مقابله کردن.
دقیقاً.
نیرو انتظامی هم هیچ چاره‌ای نداره، چون براش به قولی فرمای شما خیلی دردسرساز هست و خیلی هزینه بر.
چقدر کارهای مهمتر دیگه‌ای داره که
باید انجام بده. ولی خب متاسفانه صرف کارهای دیگه میشه. چرا؟ خب بقیه دستگاهامون رو شما یکی یکی اسم برید که تو کدوم حوزه‌ها و چه کاری انجام دادن. خیلی از کشورها برخورد میکنن. من تو پارک قیطریه داشتم قدم می‌زدم، یه خانمی با سگش داره میچرخه، بعد سگشو برد روی چمن، اونجا دستشویشو کرد، اومد این طرف. بعد رفتم به خانم گفتم خانم تو این چمن بچه‌های ما دارن بازی میکنن، شما میرید اونجا این کارشو انجام میده میاد. خب گفت کجا ببرمش؟ ببرمش تو سرویس بهداشتی اینجا. گفتم خب این دیگه مشکل ما نیست، ما آموزش ندادیم. اون چمن بچه‌های ما دارن روش بازی میکنن، فوتبال میکنن، انواع و اقسام میکروب ها، انگل ها. ولی با همه اینها این فرهنگ فرهنگی نیست. تو خیلی از کشورهای اروپایی اگر مدفوع سگی رو پیدا کنن و از نظر دی ان ای پیدا کنن که ما کجا، جریمه سنگین داره، وقت زندانی داره.
من خودم در خارج از ایران دیدم که صاحبان مثلا سگ در پارک یا معابر عمومی مدفوع سگشون رو جمع میکنن میبرن، نمیذارن در معرض باشه به خاطر مسائل بهداشتی که داره. خب
بله.
خیلی ممنون، خیلی نکته جالبی رو شما هم اشاره کردید. من فهم میکنم فقط تنها چیزی که در کشور ما تو حوزه آموزش هست این است که جلو پارکا زدن ورود سگ ممنون.
بله متاسفانه،
ولی من چیزی دیگه ندیدم.
خب ما نمیتونیم، به هر حال هر کشوری فرهنگ خاص خودشو داره. چین در رابطه سگ‌ها قوانین خودشو داره، ایتالیا قوانین خودشو داره،
یعنی بعد یه بومی سازی بشه.
بله، انگلیس قوانین خودشو داره، هر کس قوانین خودشو داره.
بله.
و خب به هر کشور ما هم یک کشور اسلامی هست، قوانین خودشو داره.
یه مشکلی هست، یعنی تو فرهنگ ماست، واقعا نمیشه کسی رو اینجا مقصر دونست. از مواجهه با برخی از مسائلی که مبتلا به ما هست وحشت داریم. مثلا یادتون هست، حالا شما آقای دکتر راستینه شاید بیشتر یادتون باشه، مثلا مسئله ایدز یه زمانی اسمش رو مثلا میترسیدیم ببریم،
الان هم میترسیم
در رسانه
ها گفتنش رو نداریم هنوز.
آره، یعنی خب واقعا خیلی عقلانی نیست مواجهه با مسائل واقعیت های پیرامونیمون، بلکه هرچی ما اینا رو باید تر بکنیم، باش آگاهانه برخورد بکنیم. حیوانات هم همینجور هستن.
بله درسته، باید این اتفاق بیفته. آقای مهندس، اون پوستر رو اون سازمان بهداشت زده، سازمان حمایت از حیوانات. الان توی کشور اون انجمن هایی که برای حیوانات هستن یا دارن فروشگاه هایی که دارن این کار رو انجام میدن، فکر میکنم باید اونا خط مقدم این کار باشن تا بعدن یواش یواش حالا این کار به حوزه پرورشی کشیده بشه، به حوزه آموزشی کشیده بشه، به حوزه‌های دیگه کشیده بشه. اونها باید این پوسترها رو تهیه کنن، اونها باید این نظامی رو مشخص کنن. ما فرهنگ آپارتمان نشینی همیشه گله داریم آقا از نوع آسانسور سوار شدن،
بله،
از نوع نمیدونم آشغال دم در گذاشتن، از همه اینها مشکل داریم، گربه، پرندگان، هر چی که هستن،
بله،
اینها هم بهش اضافه شده. رعایت هم که نمی‌کنیم، رعایت هم دیگر هم که خب نمی‌کنی. و این حالا شاید من میگم حالا بحث الان هم تو یک سال بحث کرونا و اون آسیب‌های روانی که مردم بهشون وارد شده مزید بر علت شده که باز بی‌توجه‌تر به همه این موارد بی‌محابا برن جلو و هیچ کاری به این موضوعات نداشته باشن. اون انجمن‌ها، اون کسانی که تو این محیط زیست تو بحث حیوانات هستن، فکر می‌کنم اونها الان باید خط مقدم این کار باشن.
یعنی سازمان‌های مردم نهاد شما مقدم می‌دونید نسبت به سازمان مثلا رسمی آموزشی کشور؟
فعلا مجبور هستن سازمان‌های مردم نهاد این کار رو انجام بدن.
طرحش در رسانه‌ها به نظرتون الان مناسب هست؟ مثل همین کاری که ما داریم الان میکنیم،
این کاری که شما الان دارید میکنید باید 25 سال پیش میکردین. 20 سال پیش باید میکردین. من خیلی ندیدم برنامه تو این حوزه ها درست بشه.
آدور رسانه هم این ترس وجود داره. خب یعنی مثلا میگم برای چی حالا اصلا برای چی این موضوع رو مطرح کنیم؟ مثلا
یه زمانی حالا من میکشم بحث، میگفتم بحث خودکشی بهداشت، همه جا گفتن آقا ما تو خودکشی رتبه نداریم، ما باید رتبه دار بشیم بعد به فکر این بیافتیم چه کنیم.
خیلی تفکر
تو بحث خب هست، این هست. تو بحث حیوانات خانگی هم باید رتبه دار بشیم، به فاجعه، به بحران برسیم، بعد یه فکری بکنیم. ما این کارها رو انجام نمیدیم. ما فقط از حوزه پیشگیری که 3 سطح هست، سطح آگاه سازی، مداخله و توانمندسازی، فقط میخواییم مداخله کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر راستینه، توضیحات خوب شما. آقای مهندس طباطبایی، در کشور ما واقعیت تعارف نداریم. هر امری که وارد میشه سری جنبه مادی و پولی میگیره، یعنی یه بیزینس پیرامون اون شکل میگیره. یعنی اصلا یک ویژگی منحصر به فردی ما در کشورمون داریم که هر امری تبدیل به بیزینس میشه، از جمله همین مسئله حیوانات. شما از منظر مسائل اخلاق محیط زیست و همون رفاه حیوانات یا حقوق حیوانات به این مسئله چگونه نگاه میکنید؟ خیلی از این کسانی که ژست دفاع از حقوق حیوانات میگیرن، پشت این ژست دنبال بیزینس هستن. خیلی از مسائلی که شما خیلی بهتر از من میدونید، نگاهتون به این مسئله چگونه است؟
ببین که هر کسی که حداقل آشنایی با حقوق حیوانات داشته باشه نمیتونه خرید و فروش حیوانات رو بپذیره.
یعنی خرید و فروش حیوانات کار غیر اخلاقیه؟
قطعاً خرید و فروش کار غیر اخلاقیه.
خب ما الان یه مجموعه هایی داریم مثلا چند هکتار عرفه حیوانات میفروشن.
بله، فاجعه است. یعنی هیچ انسان حیوان دوستی نمیتواند انجام بده، به خاطر اینکه فرایند وحشتناکی داره. حالا یه سری از
مواردیه که جا داره که باش برخورد بشه.
قطعاً
یعنی مثلا کار غیر قانونی تعریف بشه و باش برخورد قانونی بشه.
حالا کار غیر قانونی اگر تعریف بشه، یعنی اگر ممنوع بشه، من میگم باید جلوش گرفته بشه. حالا اینکه آیا با ممنوعیت یه چیزی جلوش گرفته میشه یا نه، این دو تا بحث مختلف اینو باید در نظر بگیریم. در کشورهای دیگه شدیداً کنترل میشه، شدیداً کنترل میشه، طوری که دیگه در خیلی از کشورها.
چجوری کنترل میشه؟ یعنی اخلاقی،
قوانین سختگیرانه ای برای کسی که
مجازات میکنن. یعنی
قوانین سختگیرانه به این معنی که مثلا باید حتما رفاه حیوانات و اصولش رو رعایت کنه، در شرایط خوب نگهداری کنه، فضایی که داره. این یه مسئله که شاید خیلی‌ها ندونن.
خیلی ممنونم جناب آقای مهندس طباطبایی، جناب آقای دکتر راستینه. بحثای خیلی خوبی مطرح شد، اما فکر میکنم هنوز باید چند تا گزاره دیگه به ویژه در حوزه آموزش، در حوزه بالاخره مواجهه معقول با مسئله نگهداری حیوانات خانگی رو مطرح کنیم تا به یه نتیجه گیری نیمبندی در حد یک برنامه رادیویی برسیم. اگر اجازه بدید برنامه رو امروز تمام بکنیم و انشاءالله در برنامه بعدی این بحث رو در خدمت شما عزیزان باشیم. خیلی ممنون که همراه ما بودید شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاور. تا فرصتی دیگر و ادامه همین برنامه با شما خداحافظی میکنم.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو
که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران،
همه جا در کنار شما.
FM 94
با شما تا هماری دنیا.
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
کلید واژه حرف های من، حرف های دل شماست.
گفت‌آور.
میتونم برای بغضت همه چیمو داده باشم، میتونم به خاطر تو از نفس افتاده باشم، میتونم دنیا رو حتی با تو نادیده بگیرم، تو رو یاد من نیاره سمت خاطره نمیرم، میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه، من هوای تو رو دارم، تو به فکر نفسم باش، جز تو که چیزی نمیخوام، از همه دنیا بسم باش، میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه. میتونم برای بغضت همه چیمو داده باشم، میتونم به خاطر تو از نفس افتاده باشم، میتونم دنیا رو حتی با تو نادیده بگیرم، تو رو یاد من نیاره سمت خاطره نمیرم، میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه، من هوای تو رو دارم، تو به فکر نفسم باش، جز تو که چیزی نمیخوام، از همه دنیا بسم باش، میرسم به تو هر جوری که هست، تو که خندیدی بغض من شکست، درد تو آخر درد من میشه، آخرین بازی تن به تن میشه.
شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
مردم عزیز ایران سلام، در طرح سراسری بادهای طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید وات‌های طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیری هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت روبابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.